چگونه میتوان توان عاطفی خود را سنجید؟ ببینید سوال خوبی است، من به صورت فرمول کلی جواب بدم. توان سنجش توانها در درجه اول این استش که ما از وظایف خودمون آگاهی داشته باشیم. یعنی باید بدونیم که مثلا وقتی میخوایم زندگی بکنیم چه جوری باید برخورد بکنیم. برای همین من به دوستان توصیه میکنم که حتما این دوره به صدا که الان دارید انجام میدید، ما یک دوره مقدماتی کلی هستش در مورد وظایف، اما به محض یه مرحله ازدواج رسیدید، یعنی همسرتون رو انتخاب کردید، حتما نوارهای دوره همسران جوان رو استماع بفرمایید، یا کتابایی که تو این زمینه نوشته شده، من آخر جلسه آخر دوره حتما معرفی خواهیم کرد به شما، کتاب ها رو مطالعه کنین، بدونیم که رفتار ما مثلا در ارتباط کلامی چگونه باید باشه که بشه ارضای عاطفی صورت بگیره. اینا رو که ما بدونیم خود به خود در ما توانایی ایجاد میشه. یعنی ما باید یکی از به اصطلاح اینجوری نیست ما حتما همه اینها رو به ظهور برسونیم و به شکوفایی برسونیم بعد بریم ازدواج کنیم. خیر، ما باید فقط بدونیم این آمادگی رو داریم، این شناخت رو از خودمون داشته باشیم که ما این آمادگی رو داریم. مثلا میتونیم همسرمون رو فرض بفرمایید ارضای عاطفی کنیم، حرف محبت آمیز بهش بزنیم، به هر حال خشن برخورد نکنیم، برخوردهای مناسبی که بتونه ارضا کنه، به عنوان یه پدر، به عنوان یک همسر بتونیم این کارو انجام بدیم. اینو باید ما بشناسیم اول که چیکار باید انجام بدیم، بعد ارزیابیش میاد تو دستمون که آیا از ما بر میاد از ما بر نمیاد. به خصوص در مورد مسائل عاطفی فرزند میتونه در مورد پدر مادرش اینها رو امتحان کنه، در مورد خواهر برادرش امتحان کنه، ببینه که در روابط عاطفیش با خواهر برادرش چطور هست، با پدر مادرش چطور هست، با دوستانش چطور هست، پدر بزرگ مادر بزرگ، اینها رو وقتی میبینه ازش میاد معلوم است که در مورد همسر هم به جای خودش میتونه این رو تراوش بکنه و ازش میاد. این یه نکته. سوال دیگری کردن که دوستانم که آیا اگه کسی آگاهی داشته باشه که یکی از نیازها رو نمیتونه تأمین بکنه، یکی از نیازها رو نمیتونه تأمین بکنه چیکار باید کنه؟ آیا این به اصطلاح دلیلی میشه برای اینکه ازدواج انجام نگیره یا نه؟ مثالی که زدن در مورد مسئله جنسی هستش. اگر کسی بدونه که آمادگی جنسی نداره، توان جنسی رو نداره، از کنم خدمتون که در مورد اون دوتا مسئله بگم. اول از این سه تا شرط، یعنی تأمین نیازهای مادی، تأمین نیازهای عاطفی و تأمین نیازهای معنوی، شرط اساسی زندگی هست. یعنی هر کدوم از این شرایط نباشه زندگی با شکست روبرو میشه، و اگه کسی هم بدونه که همسرش یا خودش یکی از این نیازها رو نمیتونه تأمین کنه، باید این قدرت رو در خودش ایجاد کنه بعد اقدام به ازدواج بکنه. و قطعاً کسی بدونه که اگر یکی از این نیازها رو نتونه تأمین کنه و این شناخت رو از خودش داشته باشه، بدونه که حتماً زندگیش با شکست روبرو خواهد شد و ضربه خواهد زد، حقم نداره بره سمت ازدواج. از نظر مسئله جنسی، از نظر مسئله جنسی ما در سوال شده از معصومین علیه السلام که به اصطلاح آیا میشه با کسی که قدرت و توان جنسی رو نداره ازدواج کرد یا نه، یا اصلا زنی میفهمه که شوهرش قدرت ارضای جنسی نداره. فرمودن که یک سال صبر کنن، اگر به اصطلاح درمان شد شد، اگر نه میتونن جدا بشن و باید هم جدا بشن، اگر به خصوص موقعی که خطر آفری باشه، چون نیاز جنسی یه چیزی هست که باید تامین بشه در زندگی زناشویی. اما برای این قضیه راه‌های دیگه‌ای هم هستش. ایشون معقول فرمودن به عنوان مثال اگر کسی قوه جنسیش در اثر کارهای انحرافی در قبل از ازدواج تحلیل رفته باشه، این میتونه الان مداواهی هست که میتونه خیلی خوب تقویت بکنه و نیروی جنسی رو برگردونه به افراد، تقویت باید بکنه، مداواهی پزشکی داره این مسئله. سوال دیگری کردن، به نظر بنده لازمه شناخت ایجاد رابطه میباشد، اگر این موضوع درست میباشد چگونگی برقراری رابطه را لطفاً توضیح دهید. از خانم خدمتون آگاهی دختر و پسر از همدیگه خیلی مهم هستش و باید هم این آگاهی رو داشته باشن و در حداقل صحبت کردن باید باشه. این رسم داره به خصوص بعد از انقلاب یواش یواش به برکت انقلاب جا میفته که خانواده ها اون تعصبات خودشونو کنار گذاشتن، تعصبات نادرستشونو میذارن، دختر و پسر با هم صحبت کنن، لااقل صحبت های ابتدایی یک جلسه دو جلسه صحبت بکنم با هم دیگه. چه بسا بعض وقتا نیاز هستش واقعا که دختر و پسر چند جلسه با هم صحبت کنن و تبادل نظر بکنن. تو اینجور به اصطلاح موارد خب ما باید از خانواده بخواهیم، از خانواده طرف و خانواده خودمون بخواهیم که ما باید با طرف به اصطلاح این صحبت رو بکنیم، چند جلسه رو صحبت بکنیم و بتونیم تبادل نظر بکنیم. اون چه که میتونه نیاز به ارتباط رو کم کنه تحقیق قوی هستش. یکی تحقیق قوی، خوب تحقیق بشه که اینا در مواسم قبل از خواستگاری خدمتتون عرض میکنم، تحقیق روی خانواده همسر و روی خود همسر که این چقدر استعداد و آمادگی داره که ما بتونیم شناخت روش پیدا کنیم. رو مطالعه و شناخت از راه‌های مختلف میتونیم ما این اطمینان کسب کنیم که طرف آمادگی ازدواج رو با یک همچین شرایطی داره یا نداره. بعدم خب صحبت‌ها و اتمام حجت‌ها هستش. اگر کسی احساس کرد به اصطلاح رابطه بیشتری احتیاج داره یا صحبت کردن بیشتری احتیاج داره، خب باید درخواست مجدد مثلا تشکیل جلسه رو بکنه و بگه که مثلا یه جلسه دو جلسه این انجام بگیره. و روش دیگری هست که مشروع هستش و کمتر الان خانواده ها بهش تن میدن و اون هستش که دختر و پسر به صورت موقت با هم محرم میشن که بتونن در چند روز مثلا این ارتباط رو برقرار کنن با هم دیگه و همدیگر خوب به صلاح شناخت نسبت به همدیگه پیدا بکنن توی این دوران به صلاح محرمیت موقت. اگر خواستن خب ادامه میدن، نخواستن خب ادامه نمیدن. هنوز ما یک همچین چیز رو به صورت مرسوم در جامعه نداریم. بعضی از خانواده هستن که به صلاح این اجازه رو میدن که دختر پسر با هم محرم باشن و حتی این معمول به دختر باکره است دیگه. مشکل اما دختر باکره است، زنی که ازدواج کرده این مشکل نیست. خب انسان میتونه خیلی راحت بدونه که اجازه کسی بخواد این محرمیت رو برقرار کنه و خب این ارتباط داشته باشه تا شناخت تحصیل بشه. اما در مورد دختر باکره اینجوری است، یعنی کسی دختر بوده و تا بال ازدواج نکرده این شرط هست که حتما اجازه پدر میخواد و خانواده باید اجازه بده که مثلا به صورت موقت هم ولو که باشه این محرمیت صورت بگیره تا بشه این به اصطلاح شناخت تحصیل بشه. نام نگاری یکی از روش هاش هستش که به صورت با هم دیگه می نویسن مطالبشون رو به هم دیگه عرضه میکنن، تو چند جلسه نظرات هم دیگه رو میخوان. عرض کنم خدمتتون که ولی یه نکته اساسی رو خواهش میکنم بهش توجه کنید. هیچ مردی و هیچ زنی، این اشتباه بسیار بزرگ هستش که ما فکر کنیم دختری رو که میخوایم باشه ازدواج بکنیم یا دختری فکر کنه پسری که میخواد باشه ازدواج کنه باید همه شرایط رو به فعلیت رسونده باشه. این غلط هستش. نه، من باید ببینم همسرم قوه این کار رو داشته باشه، به قول امروزی‌ها چی؟ پتانسیلش رو داشته باشه، توان رو داشته باشه. بعد خیلی از کارها رو من دارم به دوستان عرض میکنم، خیلی از کارهای سازندگی رو مرد باید خودش انجام بده بعد از ازدواج. خیلی از سازندگی های روی همسرش رو و شکوفایی هایی که میخواد رو همسرش انجام بده خودش باید شکوفا کنه به مرحله ثمردهی برسونه. این که دختر داشته باشه نه، همون دیگه از هیچ پسری هم نمیشه ازش انتظار داشته باشه که همه چیزها رو به فعلیت رسونده باشه. خیر، اینطور نیستش. بلکه باید آمادگیشو باشه، پتانسیلش رو به قول امروزی ها داشته باشه و بعد شکوفا بشه تو زندگی، مسیر زندگی مدتی که انجام بشه به موقع خودش این شکوفایی دست میده. ولی خب معمولا دختر و پسرها که ازدواج میکنن تجربه خب ندارن دیگه و این تجربه باید حتی این دوره ها و جلسات آموزش های قبل از ازدواج منتقل بشه. خب معمولا الان یک همچین دوره های تو کشور ما یک چیز بسیار جدیدی هست، نیست یا نبوده تر این سطح. باید این بس داده بشه اینجور مسائل که دخترها و پسرها با این مسئله آشنا بشن. خانواده ها باید آموزش بدن، مادرها باید با دخترشون آموزش های لازم رو بدن، پدرها باید به پسرهاشون آموزش های لازم رو بدن. خود ما هم به عنوان یک وظیفه دینی باید سعی کنیم که اینجور مسائل رو در حد توان خودمون بست بدیم. این هم از این. ولی در مورد رابطه که فرموده بودید، رابطه اگر به صورت غیر مشروع، یعنی این غیر از این طریقایی که عرض کردم بخواد برقرار بشه تا به صورت شناخت ایجاد بشه خطرناک است. اصلا توصیه نمیشه انسان رابطه غیر از مجرای صحیحش برقرار کنه، چون رابطه غیر از مجرای صحیح غالبا من توی خیلی از مشاوره هم این مسئله بوده، هم تلفن هم نامه هم که مراجعه بوده، طرف ارتباط برقرار کرده بعد محبت جذب شده، محبت جذب شده دیگه این به مرحله انتخاب گذشته، خود به خود میره به سمت، چون محبت که جذب بشه عرض کردم کور میشه انسان، خصوصیاتو نمیبینه و بعد ازدواج میکنه وقت مشکلات زیادی خواهد داشت. رابطه بهتر از طریق معقول و درستش انجام بگیره که عشق پیش از موعد ایجاد نشه که اون موقع انسان نتونه درست حقایق رو ببینه. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. هدیه به روح مطهر و پرفتوح حضرت زینب سلام الله علیها هم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال فرمودن که با توجه به حدیثی که از حضرت علی فرمودید، اون حدیث چی بود؟ اینکه دخترها تو سن کم اگر ازدواج کنن خطر چی هستش؟ عدم الفت. این حدیث امام صادق را چگونه توجیه میکنید؟ برای دختر خوب است که اولین عادت ماهانه‌اش را در منزل پدرش نداشته باشد، یعنی تو خونه پدرش عادت نبینه، معمولا اول بلوغش. این عرض کنم خدمتتون که اول از این، حالا نمیدونم حدیث واقعا از امام صادق هست یا نه، این حدیث بیشتر از پیغمبر میخوره حدیث دوم، ولی خب حالا شرایط زمانی خیلی مهم هستش. مثلا شما در عربستان که این نکته گفته شده، ما خیلی از روایاتمون زمانی هستن، یعنی در یک زمان به اصطلاح قابل عمل کردن هستن، در یک زمان قابل عمل کردن نیستن. یکیش رو مسئله سن ازدواج هست و سن تکلیف. الان مثلا سن تکلیف و دخترها رو 9 سال میگن، ولی خب ما وقت الان دختر 9 ساله ها رو که میبینیم، میبینیم که نمیتونن واقعا این مخاطب خدا قرار بگیرن. خب غالبشون، حتی ما از نظر تقلید میپذیریم، ولی بعضی مراجع حتی این رد کردن. مثلا آیت الله صانعی دختر 13 سال به اصطلاح مکلف میدونه، یعنی نه 9 سال. چون واقعا شما دختر 9 ساله که نگاه کنی هنوز مثلا کارتونش رو نگاه نکنه گریه میکنه، مثلا بعد مثلا یه سر اسباب بازی، سر عروسک، سر اینم شکلاتش و اینا. مثلا اینو ما بخوایم با مخاطب خدا بدونیم یه ذره مشکل هستش. مسئله سن ازدواج همینطور، شما تو مملکتی الان زندگی میکنید که وزیر آموزش وزیر بهداشتش اعلام میکنه دختر کمتر از 18 سال یا 20 سال حامله نشه. در شرع مقدس ما 9 سال ازدواج، پیغمبر با عایشه 9 ساله ازدواج کرده، امیرالمومنین با حضرت زهرا 9 سالگی ازدواج کرده. 9 سال بوده حضرت زهرا، حضرت زهرا 9 سالش بوده، 18 سالش هم بودن که شهید شدن، 4 تا بچه به این خوبی و رشیدی هم پرورش دادن. و بحث زمان هست، شرایط اقلیمی هست، شرایط آب و هوایی هست، تأثیر داره. در شرایط گرم عربستان از چی ثابت شده این؟ شرایط آب و هوایی گرم مثل مثلا عربستان یا خط استوا بلوغ چی هستش؟ زودرس هست. شرایط سرد و معتدل بلوغ دیررس هستش. لذا ما نمیتونیم یه فرمولی که مثلا برای شرایط زیستی گرم و استوایی مثلا هست یا شرایط عربستان که دخترها اون موقع از نظر بلوغ 9 سالشون خیلی هم از نظر جسمی بالغ بودن خوب، هم از نظر به اصطلاح نوع دیدگاه و تفکرشون، نه که رشد زیادی داشتن، بلکه این نکته خیلی مهم هست دقت کنید، نه که رشدشون خیلی عالی بوده که مثلا میتونستن جوابگو باشن، بلکه نوع زندگی روستایی و نوع زندگی که اونجا داشتن دخترها رو در حد به صلاح از نظر فکری و انتظار در یک حد نگه می‌داشتن که ازدواج کافی بوده براشون، یعنی صرف ازدواج اقناعشون می‌کرده و نیازهای دیگه اینجوری نداشتن. ولی خب دخترهای امروزی این وضعیت رو ندارن. خوب به این نکته باید دقت بشه. مثلا ما از زمانی داریم که شما مثلا سرمه بزنید به چشمتون مستحب است. حالا شما فردا سرمه بزنید برو تو خیابون مثلا چجوری باید برخورد میکنم؟ مستحب هم هست. عمامه مثلا بستن مستحبه. حالا شما به عمامه ببندید در کنیدتون یکی یه دوید تو خیابون، نمیشه. خیلی از روایت ها زمان خاصی داره و مکان خاصی، این نکته دقت بفرمایید. از کنم خدمتون که سوال فرمودن که سنت دینی که 9 سالگی مثلا بوده سفارش شده، جوابشو دادم. بعد نکته بعد فرمودن که طبق ضرب المثل رطب خورده کی کند منع رطب؟ حضرت علی با همسری با سن کم ازدواج نمود، چگونه سفارش به عدم ازدواج کرد؟ جوابشو در طول بحث دادم که ازدواج اونها رو ما از زهرا کسی بوده سلام الله علیها که با همون سنش خدا من فرموده ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها. به قول امام اگر مرد بود حتما جای پیغمبر بود. نو سن تو زم معصومین مطلب حتی غیر معصومی فرزندانشون مسئله سن، اونها بلوغهای دیگری داشتن. حضرت زینب سلام الله علیها از سجاد عرض میکنه خدمت یا میفرماید خدمت، واقعا آدم نمیدونه بگه عرض میکنه یا میفرماید، بخاطر اینکه اینقدر شخصیت حضرت زینب بزرگ است. من نمیتونم بگم که حضرت سجاد فرمود یا عرض کرد خدمت عمه خودش که انت عالمتون غیر معلم، تو عالمی هستی که معلم ندیدی، این علمت لدن نیست از جانب خداست. این حضرت زینب بوده، در واقع حضرت سکینه ما داریم سلام الله، نمیخوام فقط معصوم نبودن اینا، حضرت سکینه داریم، حضرت سید الشهدا، اما دخترشون سکینه فرمودن که کانت مستغرقتن فی الله، غرق در خدا بوده، یه دختری که غرق در خدا بوده. حضرت سکینه کسی هستی وقتی میاد بالای جنازه سید الشهدا علیه السلام، فقط او بوده که از بدن بی سر صدا میشنیده، شیعتی مهما شربتم ما عذب فذکرونی او سمعتم به قتیل او شهید فذکرونی، شیعتی یا فندبونی، شیعتی موقعی که شما آب گوارا خوردید، شیعیان من یاد منو کنید و اگر شهید و قتیلی رو در مورد چیز شنیدید به یاد من باشید، گریه کنید برای من، گریه کنید. این مقام از سکینه است. اونها را نمیشه با این مسئله مقایسه کرد. منظور از زیبایی روحی چیست؟ عرض کردم تقوا، اخلاق، مردانگی، فتوت، اینها زیبایی های روحی هستش. ظرافت در اخلاق، اینها نمونه های از زیبایی های روحی هستش. فهمودی زن خیلی کم سن و سال نباشد؟ برخی معتقدند زن کم سن و سال تربیت پذیرتر است، چون هنوز شخصیتش کامل نشده و شک نگرفته. این مسئله چگونه قابل توجیه است؟ درست استش، زن وقتی سنش کم باشه، اگر مرد اهل تربیت باشه و قوی باشه، میتونه خوب تربیت بکنه. اما این دلیل نمیشه که ما وقتی دختری رو که هنوز بلوغ جنسی یا بلوغ عاطفی نداره بریم باهاش ازدواج کنیم، چون تربیت رو ما نمیتونیم بهش تربیت عاطفی یاد بدیم، که نمیتونیم بهش نوعی از خاصی از بلوغ جنسی یاد بدیم، که اینو باید داشته باشه حداقل. وقتی میگیم کم دختر سنش کم باشه نباشه، یعنی پذیرای ازدواج باشه و زمان ازدواج فرا رسیده باشه. حالا اگر زمان ازدواج فرا رسید و سنش کم باشه، خب خوب هستش، واقعا تاثیر داره و شکل پذیرتر هستش. زمان ازدواج کدوم بود؟ همون که جلسه قبل، شرایطی که جلسه قبل مشخص کردم، شرایط نظری، درک صحیح از خانواده و تشکیل خانواده و وظایف زوجین، شناخت و آفات و آمادگی برای پیشگیری از آفات، قدرت بر انجام وظایف همسری، این باید داشته باشه. ولی حالا تو با این سه تا شرط اگر داشت، حالا سنش اگر کم باشه، خب خیلی بهتر هستش، ترجیحاً بهتر است که سنش کم باشه. بعد خب همیشه هم اینجوری نیست که زن احتیاج به تربیت اینجوری داشته باشه. خب خیلی از خانم‌ها هستن که ممکن است سنشون کم نباشه، اما تربیت لازم رو داشته باشن و خیلی مهیاتر باشن، به جای که مرد هرس و جوش بخوره که بخواد تربیتش کنه، ممکن است اصلا پسش بر نیاد. بعد خب یه زنی که تربیت شده است و حرف شنیده بهتر هستش. این خیال خام هم از سرتون بیرون کنید که یه موقعی بعضی هم میگن که از این بعد حجابا دیدیم مثلا فکل داره، اینجوری است، ناخونش بزرگه، لاک میزنه، صبح گوش میکنه، خونهشون و خانوادهش اینطوری است، دختر خوشم اومده ازش، میخوام ازدواج کنم، میگه خب اصلا این خیال داریم، میسازمش. بعد ازدواج میکنیم، میبینیم اصلا طرف خودش آب بردش، اصلا میسازمش. این یه شعاره که میسازمش، این شعاره و توصیه هم شده این کارو نکنید. شما در مورد سه قسم جایگزینی منفی، متوسط و مثبت، آیا فقط در نقص بلوغ عاطفی لازم میآید یا اینکه در مابقی بلوغ ها نیز پیش میآید؟ در موقع بلوغ جنسی خب جایگزینیش خیلی خطرناکه، چون به هر حال اگه زن نتونه ارضا بکنه مشکل است. لذا سفارش کردن که اگر مثلا به زن ها سفارش کردن اگر مرد توان بلوغ جنسی رو، توان ارضاء جنسی زن رو نداره، به زن سفارش کردن که یک سال صبر بکنه. اگر دیدی مردت خوب شد، خب هیچ، اگر خوب نشد جداش. در مورد زن هم همینطور است، نمیشه اینو یه جایگزینش کرد، مگر اینکه مثلا جایگزین برای مرد جایگزینش هست، مثلا زن دوم بره بگیره، زن دوم بگیره. عرض کنم خدمتتون که مثلا زنش بیمار شده، فرض کنید رحم زن بیمار هست، سرطان گرفته، رحم سرطان گرفته یا یه بیماری دیگه داره که نمیتونه اصلا مرد ارضا کنه، آمیزش مطلقا ممنوع هستش. ولی خب مردم نمیتونه شخصیتشو خرد بکنه، مردی میکنه، فتوت به خرج میده و اخلاقا هم خب روحن هم دوستش داره، و زنش هم فقط برای مسائل جنسی که نمیده سراغ این زن، به خاطر سنخیتای دیگه بوده اینو. خب از این ور زنشو نگه میداره ولی از اون ور دیگه اون زن نمیتونه بگه تو حق نداری مثلا بری زنی دیگه بگیری، چون مرد نیاز جنسیشو باید برطرف بکنه و به هر حال زیبایی های روحی نمیتونه جلوی نقص به اصطلاح جایگزین به اصطلاح ضعف در مسائل جنسی باشه. لذا دقیقا نمیشه گفت تمام سه قسم جایگزینی که عرض شد در مسائل دیگه هم ممکنه دقیقا منطبق باشه، نه در مسائل جنسی کامل منطبق نیست، در مسائل دیگه بعضی جاش منطبق هستش که اونم میشه روش بحث کرد. خب فکر میکنم سوال دیگری ما نداشته باشیم. یه قسمتی از تتمه بحث سن موند، چون من هنوز نگفتم به هر حال در جامعه ما سن مناسب چقدر هستش، چون بحثش بحثی بود که کشش داشت و جنبه‌های مختلفش رو باید میگفتیم و خواستم که یه جلسه بشه که ما یه جلسه دیگه رو تکرار نکنیم که به هر حال چند دقیقش مون برای جلسه بعد. جلسه بعد سن رو انشاءالله تمام کردیم میپردازیم به بحث بعضی از آفت‌ها و موانع ازدواج انشاءالله. سوال نداریم دیگه؟ سوال فرمودن برادران؟ که آیا ابراز علاقه مرد نسبت به زنی که احتمالاً تربیت دینی نشده موجب سوء برداشت های او نمی گردد؟ منظور از سوال رو من درست نفهمیدم، اما احتمالاتی که میدم از خانم خدمتتون که اول از این باید روشن شه این مرد چه مردی هست، چه جایگاهی داره که بتونه ابراز علاقه بکنه به زنی که تربیت دینی شده یا نشده، که اون زن مثلا تلقی نکنه که این عاشق این هست یا این سوء برد به صدا سوء نیت داره نسبت به او. بسته به جایگاه مرد داره که مرد از چه جایگاهی نسبت به دختری که تربیت دینی نشده اظهار علاقه بکنه، علاقه اظهار علاقه پدری کنه، اظهار علاقه استادی کنه، اظهار علاقه برادرانه بکنه و یا نه اظهار علاقه شخصی بکنه بهش. این بس میشه چه هستش. لذا سوال ابهام داره. بحثش هم اگر بخوایم بکنیم خب طولانی هستش که درست نیستش. اما اگر بخوام در مورد ازدواج من این مطلب رو در نظر بگیریم که اصلا یک کسی یه آقایی که مثلا خودش تربیت دینی داره نسبت به خانم ابراز علاقه بکنه که تربیت دینی نشده، چون ایشون میگن احتمالاً تربیت دینی نشده، مثلا احتمالاً ابهام داره توی سوال، چون وقتی میگیم احتمالاً معلومه شده یا نشده. اگر تربیت دینی نشده ابراز علاقه به شخص دختر خانومی که مثلا تربیت دینی نشده، خب محکوم هست چون با شرایط و لوازم ازدواج هم سازگاری نداره. این باید روشن بشه، بحثش طولانی است، شاید بشه یک جلسه در مورد این صحبت کرد. تا چه زمانی میباید در امر خودسازی زن تغافل کرد؟ آیا با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار بر او نشانه هایی برای روند نزولی یا صعودی او قابل تصور است؟ این بحث مربوط به زن و شوهر هستش که خب حالا این رو هم ببینید. اول از این سفارش شده که شما برید سراغ زنهایی که متدین باشن، تربیت پذیر باشن، از خودم خدمتون خانواده اصلا تربیت شده باشن، این که مرد خیلی دردسری نداشته باشه. اما اگر خواست حالا یه تربیتی هم اعمال بکنه و روشش هم میدونست، روش خیلی مهم است، روش شناسی در اعمال تربیت. بعضی مثلا میخوان زن رو وادار به نماز کنن، بچه رو وادار به نماز کنن، زن رو وادار به حجاب کنن، روشاشو بلد نیستن، دلازردگی ایجاد میکنن، زدگی ایجاد میکنن. اما اگر بر فرض این که حالا مثلا روش درست هستش و زن هم احتیاج به تربیت داره، مسئله تربیت از همون نوع برخورد اول تو ازدواج خیلی مهمه. اینو به شما بگم، تو بحث خواستگاری توضیح خواهم داد این مطلب رو، که نوع اولین برخورد مرد با دختر خیلی سازنده هستش و همیشه تو خاطره ها میمونه. معمولا همیشه تو، نه فقط تو برخورد دختر و پسرها، برخورد دو دختر یا دو تا پسر هم همینطور هستش که همیشه اولین برخورد به یاد میمونه، که مثلا من اولین بار که این آقا رو دیدم تو چه حالتی دیدمش، اولین بار که این خانم رو دیدم تو چه حالتی دیدم. این مهم هستش. لذا اولین برخورد، نوع حرفایی که تو خواستگاری میزنید خیلی تعیین کننده است. به زن شکل میده به شخصیتش و او حساب کار خودش رو میکنه که با کی طرف است. نوع رفتارهایی که بعداً در امر تو خواستگاری، توی نامزدی، دوران نامزدی، در دوران عقد انجام میدید، اینها کلاً تعیین کننده هستش و یعنی نقش داره و سازنده هستش، شکل میده به شخصیت. اما اگر ما احساس کنیم به همسرمون به نوع خاصی از تربیت احتیاج داره، کار تربیتی باید همون اول شروع بشه. تقافل و تجاهل هم نسبت به نتایج کار هست، نه نسبت به خود کار. یعنی ما باید کار رو انجام بدیم، نسبت به نتایجش هول نباشیم. این مهم هست. بحث طولانی داره این مسئله. عرض کنم که آیا با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار بر او، نشانه‌هایی برای روند نزولی و صعودی او قابل تصور است؟ عرض کنم خدمتتون که بله، خب نشانه‌هایی هست. اصلا خودش زندگی رو تجربه میکنه و میفهمه که زن به هر حال این درجه از رشد رو داشته یا نداشته، پیشرفت کرده، پیشرفت نکرده، سقوط کرده، نزول کرده. اینو باید بشناسیم عوامل. آیا قوی بودن روح احساسی خانم ها موجب نمیگردد که ایشان بیشتر فکر کارتونی داشته باشن؟ اصلا که فکر کارتونی داشته باشن در مورد چی؟ مثلا حالا فکر رویایی داشته باشن نسبت به چی؟ این معلوم نیستش که نسبت به چی منظور سوال کننده هستش. ولی خب چرا خانم ها واقعا به خاطر غلبه جنبه احساسشون بیشتر در معرض خیال بافی و تخیلات، غلبه امور موهوم و خیالی هستن؟ آیا با آگاهی از نشانه های مناسب دختر نیست نباید قبل از ازدواج به او دل بست؟ سوال شده. از خودم خدمتتون که اگر این هستش که کنترل دست خودتون هسته که بتونید کنترل کنید دلتون رو که دل نبندید، آره دل نبندید. چون خب دل بستن به کسی هنوز محرم انسان نیست، مشکل هستش. اما اگه صفحه علاقه معقول و پاک هستش نسبت به اینکه بعدا همسر ما بشه، خب جای خودش رو داره. در مورد زنان بیوه سوال شده که زنان بیوه نسبتاً زیاد در جامعه هستن، همسران شهدا و غیره، و با توجه به مشاهده که در ازدواج جوانان با ایشان برشمردی چه می شود؟ اسلام چه راه حلی دارد؟ مسئولیت با کیست؟ با توجه به مفاصلی که احتمال در پیش راه دارن. از شما خدمتون اینم یه بحث خیلی مفصل هست، ما مجبورم جواب خیلی تلگرافی بدیم نسبت به این مسئله. همسران شهدا یا مثلا خانواده های بیوهی که هستن، من یه نکته رو عرض کنم، همسر باید شهدا همسری داشته باشه. یعنی پسر، حالا تو بحث ترحم عرض میکنم، یکی از آفت های ازدواج ترحم است. ما به خاطر ترحم بریم ما یکی ازدواج بکنیم، به یکی گناه داره، شوهرش مرده مثلا، بیوه است، یا مثلا حالا هر چیز دیگه، اینو جلسه دیگه توضیح خواهم داد. جزء اهداف ازدواج هستش که گفتیم اهداف پست نباشه ولی اهداف ناصحی هم نباشه. جزء اهداف پست نیست ترحم، اما جز اهداف ناصحی هستش. تو بحث ترحم این رو خدمتتون توضیح خواهم داد. اما اصل بیوه بودن یا بیوه نبودن هم همینطور. حالا بحث ترحم نیست. من یه دختر خیلی مناسبی رو دیدم. خیلی مناسب است، اما یه دختر، حالا یه خانم میگه، حالا اصلا دختر که معلومه به دوشیزه تعلق میگیره. یه دختر خانم رو دیدم که بیوه است اما خیلی هم مناسب است برای ازدواج من. دختر ندیدم تو اون حد مثلا به این آمادگی و مناسبت، عیبی نداره. ولی به شرطی که بدونی که آمادگی لازم، چون برخورد با یه ذری که شوهر دیده غیر از برخورد با دختری هستش که به سال شوهر ندیده. زنهایی که شوهر دیدن شکل پذیریشون کمتر هستش، یا دخترهایی که شوهر ندیدن راحت شکل گیرتر هستن، به شرطی که مردش مرد باشه. بعضی از آقایون هستن خیلی قدرتمند از نظر روحی، اگه زن 10 سالم شوهرداری کرده باشه، این همون 2-3 روز اول شکلایی که میخواد میتونه بده، ولی باید خیلی قدرتمند باشه. یعنی بسته به جایگاه مرد تو دل زن داره که این مرد چه جایگاهی رو در دل زن باز میکنه که به اصطلاح بتونه این نقش تربیتی رو و سازنده رو ایجاد بکنه. این باز نکته باید رعایت بشه. پختگی های لازمی میخواد، یعنی پسر علاوه برای که باید شرایط خاصی رو داشته باشه در برخورد با زن بیوه، یعنی زنی که شوهرش رو از دست داده و به این نفر علاقه من بوده قبلا و اون حالا یا علاقه من هم نبوده، در اثر اختلاف خانوادگی طلاق گرفتن، در مختلف است. شخصیت زن بیوه خیلی مهمه. آیا این شوهرشو دوست داشته، جدا شده، شوهرش مرده، شوهرش شهید شده، آیا این، چون اگه دوستش داشته باشه و مرده باشه، دوستش داشته باشه و مثلا شهید شده باشه، بعد تو مشکل داری، چون زن تو محبت یه مرد تو دلش هنوز هستش. و باید بتونیم بعداً جایگاه اون محبت رو درست پر بکنیم و فردا نیاد بگه که مثلا مرحوم فلانی کجایی مثلا یادت بخیر، مثلا ببینی من دست چه دیوی افتادم، مثلا اینجوری نباشه. بعد این خیلی مسئله است، باید دقت بکنیم نسبت به این مسئله. نه یه موقعش از شوهرش تنفر داشته، جدا شده، طلاق گرفته، به شوهرش خیلی علاقه من نبوده، شوهرش مرده. این دیدگاه خاص نسبت به زن بیوه مهم است. اما اگر از نظر بیوه و دختری مسئله مطرح هسته که مثلا دختر خب مثلا یه تازگی دیگه ای داره، زن بیوه مثلا خب مثلا حالا فرض بفرمایید که اون طراوت و تازگی خودش رو نداره، نه این خیلی مهم نیست. اگر واقعا از نظر ارزش ها و اون اهداف ازدواج و شرایط مناسب باشه، این مسئله حالا مسئله خیلی مهم نیست. ولی خب در ذهن مردم این مسئله مهمی است. میگن یه مردی میخواست با یه خانم دختر خانم زشتی ازدواج بکنه، بعد یه خانم بیوه هم بود خیلی زیبا بود، بعد بحثشون شده بود، میگه من نمیدونم شما کدومتون رو بگیریم، خلاصه مثل کنفرانس هم بوده، یعنی همه بغل هم بودن. بعد دختر میگه با من جوان هستم، من مثلا دختر هستم، من مثلا تراوت خاصی دارم. زنه میگه که زن بیوه میگه عوضش من زیباتر هستم، من پختگی لازم رو دارم. بعد خلاصه هی با هم دیگه این صحبت رو میکنم. بعد بیوه میگه که بابا آخه دختر چی داره نسبت به من؟ اونم که شما میگه یه شبه دیگه، اونم از بین میره بعد میشه مثل من. دختره میگه که لیلة القدر خیر من الف شهر. حتی خب این بحث جایگاه خاص خودش رو داره، باید در موردش مفصل بحث بشه. ولی خب این نکته فقط ذهنتون رو این مسئله متمرکز کنید که همسر شما باید شرایط همسری رو داشته باشه و شما هم باید بتونید با او به عنوان همسر با او زندگی بکنید. این خیلی مهم هست. حالا میخواد بیوه باشه میخواد دختر باشه، اینش خیلی اهمیت نداره. ولی اگر بیوه بود باید بیوه به اصطلاح چیز داره، یه توانایی های دیگری هم مرد باید داشته باشه. تو هر پسری این توانایی نیستش، هر پسری نمید. کار هر بز نیست خرمن کوفتن. خلاصه آیا نشانه هایی برای اطلاع از بلوغ عاطفی در دختر وجود دارد؟ عرض کنم خدمتون که خود دختر رو شخصا بخواد یه همچین امتحانی بکنید مشکل هست، مگر در حین صحبت‌هایی که به عنوان صحبت مقدماتی ازدواج انجام میدید این به دست بیاد. نوع خانواده، گرما و صمیمیت خانواده خیلی مؤثر است، از طریق خانواده میشه شناخت. احتیاط هم بهتره، مسئله سن رو که در سه گذشته مطرح کردم رعایت بکنه انسان، یعنی به اصطلاح بدونه از نظر سنی وزن تربیتی و تغذیه‌ای که شده به جایگاه رسیده که به اصطلاح بتونه بروز عاطفی و آمادگی عاطفی و بلوغ عاطفی داشته باشه. آیا ازدواج مردها که از نظر معنوی در حد متوسط هستن، ازدواج مردی که از نظر معنوی در حد متوسط است با دختری که در خط معنویت قرار گرفته مشکل آفرین نیست؟ بسته به خود مرد داره که آیا میتونه این زن رو مثلا تربیت خاص خودش رو کنه و تو مجرا بیاندازه یا نه. بعضی از مردها توان به صدا این اصلا برای خود حق قائل نیستن، برای زن یا وظیفه برای خودشون قائل نیستن که یکی از وظایف مرد تربیت معنوی خانواده، تأمین معنویت و پیوند همسر و فرزندشون با ماورای طبیعه. اگر نشه قیامت هیچ کنونشون حلال نخواهد کرد، خدا هم نخواهد گذاشت. در ردیف یکی از بزرگترین گناه ها آمده، لا یلق الله سبحانه به ذنب، لا یلق الله احد، لا یلق الله سبحانه احد به ذنب اعظم من جهالت اهلی و اولاده. نبی اکرم فرمود، مرحوم فیض کاشانی اینو بودن در منهجة البعیثا، که خدا هیچ کس خداوند رو به گناهی بزرگتر از جهالت همسر و فرزندش ملاقات نمی کنه. یعنی مرد باید تربیت بکنه و تربیت معنوی رو موجبات رشد علمی رو فراهم بکنه. اگه خودش میتونه تربیت کنه که معمولا غالبا مردها هم نمیتونن، ولی باید راه رو برای رشد فکری و معنوی همسرش باز بگذاره. استاد خوبی پیدا کرده، میخواد بره سر کلاسش، اجازه بده. نوار خوبی میخواد گوش بکنه، مطالعه میخواد بکنه. مرکز خوبی پیدا کرده، میخواد بره توش دوره ببینه. این اجازه رو بده، سختگیری نکنه در جهات معنوی همسرش. عرض کنم که این نمیشه جواب کلی داد بهش. یعنی بگیم که مثلا یه مردی دختری که فرد در خط معنوی تازه قرار گرفته با یه مردی که از نظر معنوی در حد متوسطی هم قرار داره خوب هست یا نه، نمیشه جواب مطلقی داد. بسته به دختر هست، بسته به پسر هستش. پتانسیل هایی که درشون وجود داره، نیروهایی که درشون وجود داره، اگه خوب شناسایی بشه میشه. ما افرادی داشتیم از نظر معنوی قوی بودن، با یه دختری که اصلا از نظر معنوی هم تو خط هم نبوده ازدواج شده و خیلی خوب شکل داده دختر، خیلی خوب. خانومو الان مثلا یکی از خانومهای خیلی جا افتاده تو امور معنوی و فرهنگی هستش، چون مرد قوی عمل کرده، خیلی زیبا تونسته عمل بکنه هستش. اینطوری حتی مردایی هستن اونقدر قوی هستن که با دخترهایی میرن ازدواج میکنن که از نظر اخلاقی و از نظر فرهنگی سطح خیلی پستی قرار دارن، ولی خب میتونه رشدش بده. فقط قدرت تشخیص خیلی مهم هست، یعنی این تجویز نمیشه کرد، ولی این ریسک هستش. یا مثلا اونقدر قدرت داره که مثلا با یه دختری که اهل کتاب هست، یعنی مسلمان نیست، مسیحی هست، یهودی هست، قدیمی هست، مثلا چه هست، اینا مسلمونش میکنه و بعدم میتونه خوب بسازشش. قدرت داره. بعضی از این آقایون متدینین ما که قدرت داشتن رفتن خارج از کشور، مثلا ازدواج کردن با خانم اونا رو مسلمان کردن و بعدم اینها خود همون زنها رو تبدیل کردن به یه زن خیلی مسلمان متدین و یه مبلغ پرپا قرص اسلام. چگونه می شود زن را از راه محبت ارضا کرد؟ لطفاً راه های آن را بگویید. عرض کنم اینو تو بحث آموزش همسران توضیح دادیم، کتاب های هم هستی معرفی می کنیم خدمتون که انشالله اونجا مراجعه کنیم. این راهش برای بعد از یعنی سوال کننده باید حتما مرحله عقد رو یا مثلا خواستگاری رو بگذرونه دیگه تا همسرش لاغر مشخص شده باشه. در بحث اختلاف سن و تنافی آن با عمل کرده ائمه فرمودید نباید آنها را با خود مقایسه کنید. در آیه انا بشر و مثلکم که منم یه بشری مثل شما هستم، یا کلن در شبهه جبر، نمیدونم منظور از شبهه جبر چی هستش، یعنی نمیفهمم چه میگویید. از هم خدمتون که پیغمبر فرمود انا بشر و مثلکم، خوب دقت کنید به این کلمه جمله، من یه بشری مثل شما هستم، اما عکسش درست نیستش. به قضیه نگاه کنید، شما مثل من نیستید. خود علی علیه السلام فرمود اما شما مثل من نیستید، ما مثل پیغمبر نیست. نه تا زن بگیریم مثلا، باید مثلا خدیجه که 15 سال بزرگتر، سلام الله علیها، 15 سال بزرگتر است، بعد پیرزنها با چند تا پیرزن ازدواج کنیم، مثلا با یه دختر هر دو فرمایید 9 سال ازدواج بکنیم. عرضم خدمتتون که خیلی کارهای دیگه هست که مثل ما هست، ولی ما مثل او نیستیم. این دقت بفرمایید به این مسئله. بعدن خود شرایط مشخص کردن، خود اونها که این کارو کردن برای ما شرایط مشخص کردن. اسلام راه رو باز گذاشته که ما مثلا فرض بفرمایید که اگر اختلاف سنی هم هست، قبلا توضیح دادم اختلاف سنی دیگه از ارزش هایی که میتونه پر کنه هر تقواست. ممکن است این نفر با یه زنی که 5 سال از خودش بزرگتر هم هست ازدواج کنه، زندگی شیرین و خوبی هم داشته باشن، ولی باید دقت کنیم که چه جایگزینی میتونیم داشته باشیم که اون مسائل احتمالی که ممکن است اذیت بکنه در این اختلاف سنی احتمالیه دیگه بتونه پر بکنه. این به هر شخصی نمیشه همچین تجویزی کرد. براش پیغمبر پیغمبر بوده، فوق العاده زیبا بوده خودش، سلام الله علیه، سلام الله علیه، سلام الله علیه، مثلا گاهی دلش تنگ میشه برای خود پیغمبر. فرمود یوسف زیبا بود ولی من از اون نمکی ترم. خب یه پیغمبر به این خوشگلی و نمکی خیلی خوششون میاد باش ازدواج کنن و ارضاشون میکرده. رسول خدا و بزرگترین شخصیت خلقت، خیلی چیزایی، حالا طرف مثلا هم خانواده خیلی دوستشون بهش دختر بدن، همم که به اصطلاح دختر خودشون راضی بودن اینطور بشه، یه شخصیت اینجوری. نه فقط ما غیر معصومه داریم، شخصیت مذهبی داریم که اونقدر والا وارسته هستن که دخترها با میل با اینها ازدواج میکردن، خواست ازدواج میکردن، اینجوری بوده، ائمه اینجوری بودن. اگر زن و مرد از لحاظ شغلی و سواد در یک سطح باشند، آیا معایبی دارد؟ خطرهایی داره، فرقی نمیکنه، این چیز بدی نیستش، ولی میتونه خطرساز باشه، همونطور که چیزهای دیگه هم میتونه خطرساز باشه. اینها رو ما نمیشیم به عنوان یه ملاک مطرح کنیم. بعضی از خانم‌ها نوع تربیتشون و طرز تفکرشون طوری است که اگه سوادشون با شوهرشون یکی باشه، ممکن است مثلا خیلی مشکل درست بکنن. بسته به نوع تربیت هست. اگه ممکن است یه خانم باشه سوادش خیلی بالا باشه از شوهرش و از شغلی هم وضع بالایی داشته باشه، اما شعورش اونقدر زیاد باشه، رشدش اونقدر زیاد باشه که هیچ مشکلی ایجاد نشه. مرحوم بانو امین رحمت الله علیه، اولین زن مجتهد اسلام بعد از 300 سالی که تو 300 سال اخیر دارین، تنها زن مجتهد هستش. خب شوهرش آدم مثلا کفاش بوده گویا. خب این مجتهد یه نویسنده که در عرفان کتاب داره، در اخلاق کتاب داره، یکی از زن مجتهده، بعد شوهرش مثلا اینطوری خیلی، ولی هیچ کدوم وظیفه رو میشناسه اصلا، او میدونه که خدا ازش چی میخواد در مقابل همسرش. تعریف میکردن که مثلا وقتی شوهرش میومد خانه، اگر مثلا مشغول نماز مغرب بود دیگه عشا رو نمیخوند، قشنگ میرسید به این شوهره، قضاشو بذاره مثلا چایشو بده، خوب که دیگه مثلا شوهره دیگه کاری نداشت، بعد مثلا نماز عشاشو میرفت میخوند. اینقدر شعور داشته، توجه داشته. این یه امر نسبی هستش، ولی خب باز تو اون بعضی از شرایط و مسائل توضیح در این مورد بیشتر خواهیم داد، به خصوص در تکمیل مباحث. فکر میکنم امروز کافی هستش برای این جلسه، بقیه سوالا رو بذاریم برای جلسه بعد، خیلی وقت گرفته میشه، دوستانم راهاشون بعضی دور هستش میرسن، سوال ها همه پاسخ داده خواهد شد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در طی جلسات مختلف شرایط و ملاک‌ها را گفته اید، ولی اینکه از چه راه‌هایی می‌توان شخصیت واقعی طرف مقابل را شناخت را نفرمودید، لطفاً بفرمایید راه‌های شناخت کنم. سوال خوبی هست این رو، انشاءالله در بحث خواستگاری خدمتتون عرض کنیم که ما وقتی می‌خوایم بریم خواستگاری، ملاک‌ها دستمون هستش و با داشتن این ملاک ها میخوایم بریم با یه دختری به حال نامزد میشه، یه کسی پیشنهاد داده میشه و یا چشمون میگیرش. خلاصه معمولا آشنایی هم همینطوری هست، بالاخره یا یه ظاهری، از یه صحبتی، از یه مختصر تشابهی، از یک به حال یه چیزی شروع میشه. بعد خب مثلا شخص میخواد شروع کنه فکر کردن در مورد اینکه خب حالا من این شخص رو فعلا از این جهت پسندیدم، مثلا از جهت ظاهر پسندیدمش، از جهت قد و هیکل و اینا پسندیدمش، از جهت سواد پسندیدمش، اینا که به اصطلاح خب شرایط اولیه هست، شده معمولا نگاه میکنه با اینا تو برخورد اول با دختر رو به رو هستش. یا مثلا با یه پسری شما دوست هستید، پسر خیلی خوبی است، احتمال میدید که خانواده خوبی باشن، خواهرش هم مثلا به همین خوبی برادرش باشه، مثلا یه چیزی بالاخره شروع میشه اول برای انسان. یه نفر مثلا میگه من یه دختر خوب سراغ دارم که میتونیم مثلا ریش سفیدی کنیم بیفتیم جلو، حالا ببینیم درست میشه یا نمیشه، یعنی یه جا شروع میشه. بعد خب حالا ما از کجا بدونیم که این اون ملاکاری که ما میخوایم داره یا نداره؟ راه های مختلفی وجود داره که انشاءالله در همون بحث خواستگاری توضیح خواهم داد. این سوالی که فرمودید شما بسیار مربوط به یه امر نادری هست، نادری که هستش نسبت به فرهنگ جامعه خودمون دارم، یعنی بیشتر در زندگی های قبیله‌ای و عشیره‌ای هستش که مثلا طبق یه رسمی مثلا دختر رو در خارج از کشورم باز هست، در خیلی از قبائل و کشورها وجود داره که دختر رو مثلا از کوچکی میفرستن خونه پسر، یا مثلا فرض بفرمایید که اتفاقا من یادمش رفته بودیم یکی از سلام نقاط محرومی کشور، شاید محروم ترین نقطه کشور بود، در بندر جاس استان هرمزگان، اینجایی هم که رئیس جمهور رفته بود اسمش رو یادم نیستش، بشایر، احسن، اون نقاط اونجا با رفته بودیم. یه جاهایی که مثلا مردم آب رو مثلا همین زمین رو میکندن، بارون جمع میشد همون رو میخوردن اون آب رو. بعد ما رفته بودیم اونجا که مثلا برای اینها یه سوله‌ای بسازیم و بعد کمک‌های طرف کمیته امداد از ما سال 58 بود یادمه ما رفته بودیم که مثلا غذا و این چیزها به اینا برسونیم، آرد و اینا، اگه داماشون مثلا میمردن کمکشون بکنیم برای اینها، مثلا برای خرید دام و چیزهای دیگه. به حال اون محرومیت زدایی بود که کار بسیار عظیمی هم واقعا کمیته امداد کرده تو این مناطق. بعد رفتم توی یکی از چادرهاشون نشستیم و خلاصه یادم هستش که یک دو تا استکان این آب گلا با اون چای درست کردن و چای گل برامون آوردن. خلاصه جاتو خالی ما خوردیم چای گل. بعد یکی از این دوستای ما در اون موقع شاید ایشونم یه چیزی هولوشه 16 سالش بود، منم همین 16 سالم بود اون موقع تقریبا، نشسته بودیم. بعد اون کسی که اصلا تو چادرش کپر بود، اینا تو کپر بود، چشش این رفیق ما رو گرفته بود، ما شانس بودیم الحمدلله. بعد گفتش که بیا این دختر ما رو تو برده برو، برده برو اینو مال خودت دیگه، همسر تو باشه اینا، فقط 2 میلیون بده، همینجا 2 میلیون بده، ما اینو میدیم به تو برو. 2 میلیون سال 58. یعنی اینجوری هست، مثلا دختراشون رو به یه همچین وضعی شد. پرونده هاشون رو که من میخوندم بعدن کمک هایی که کمیته کرده، مثلا 60 سال مثلا دختر 13 سال، مرد 65 دختر 13 سال 14 سال. توی اونجا همچین مسائلی که الان ما داریم میگیم که بیشتر زندگی شهری و نظام اجتماعی هست و قوانین مدنی هست و مسائل اخلاقی اجتماعی سیاسی هست، صدا و سیما تأثیر میذاره، فرهنگ ها عوض میشه و خیلی از چیزهای دیگه، اونجاها نیست. اونجاها یه جوامع بسیط بسته هستن که مثلا من یادم 7-8 ساعت ما توی ماشین نشستیم، یه ماشین مثلا این سیمرغا که چقدر سخت جون هستش کم آورد ماشین که برسیم به اونجا. خیلی جا مثلا باید یا با اولاغ یا پیاده میرفتیم، یه همچون منطقه‌ای بسته. قبایلی هستن که اینجوری هستن که واقعا توشون ازدواج به یه همچین نحوهایی صورت میگیره. اونجا اصلا دختر و پسر یه همچین چیزایی ندارن که مثلا فرض بفرمایید اونجا مرد مثلا معنای فرض بفرمایید یه شخص خیلی بزرگ محسن یه همچین چیزی جلوه میکنه. ازدواج های اینجوری کمتر هستش چون سطح زندگی اونها اینطور هست، راه تغذیه اونها اینطور هستش، توقعات، نوع دیدگاه که در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و کار کردن خانواده هست اونجا اصلا چیزی وجود نداره. اونجا فقط زن به عنوان یه وسیله هست برای ارضاء جنسی مرد، برای اینکه خدمتی به مرد بکنه، مرد رو پذیرایی کنه و بچه بساد همین، و احتمالاً در کارهای اقتصادی کمک مرد بکنه، کشاورزی مثلا اگه باشه، قالی بافی اگر باشه که مثلا نبود اونجور جاها، یه دامداری مثلا، یه زندگی اینجوری بود. کمتر از این مسائل خبری هستش در بین اونها. زندگی شهری هست که این همه مباحث رو ایجاد میکنه. زندگی شهری هست که توقعها، دیدگاه ها، اندیشه ها و آرمان های جدیدی رو ایجاد میکنه برای افراد. برای کسی که از سن ازدواج او گذشته و شاغل است ولی متاسفانه دانشجوی دانشگاه آزاد میباشد، چه توصیه میکنیم؟ آیا میتوان با حقوق کارمندی و گرانی سرسام آور در مملکت حتی فکر ازدواج کرد؟ منظورم زندگی ساده و در حد عرف اسلامی است. آیا اصلا میشود؟ آیا با توجه به حدیث نشانه های مرد خوشبخت داره اون سه تا نشانه که زن خوب و خانه وسیع و مرکز مناسب هستش چطور هستش؟ از شما خدمتتون که ما ازدواج رو عرض کردیم یک نظام بسیار ارزشمند هست که داره کارکردهای خیلی مفید و زیادی هستش. متاسفانه تو جامعه ما هنوز ازدواج نه برای دختران ما و نه برای پسران ما درست جا افتاده که بدونن یه نظام ارزشمند هست.
یعنی مرد عشق بورزه به این که تشکیل خانواده داده و این خانواده یک موجود ارزشمند هست. خود خانواده رو یک موجود باید دیده، یک مرد ترکیب ارزشمند هستش. لذا به این اهمیت نمیدن. برای همین ما بحث فواید رو مفصل بحث کردیم که بدونیم که چقدر کاربرد داره. دخترها هم همینطور. معمولا از ورای زندگی زناشویی انسان ها به دنبال چیزهای دیگری هم فراتر میگردن. لذا نه دخترها معمولا قانع هستند به تشکیل خانواده صرفا، معمولا میخوان تشکیل خانواده بدن و چیزی ورای او رو مثلا به دست بیارن، مثلا کار در اجتماع، مسائل دیگه، مثلا زندگی شهری این توقع رو ایجاد کرده. و نه پسرها، اگر که یه پسر بدونه که تشکیل خانواده داره چه اثرات مفیدی هست، چه کارکردهای عظیمی هست، خب او باید تقسیم بکنه کارش رو. مثلا بگه خب من حالا باید ازدواج بکنم، نیاز هست ازدواج بکنم، خب باید شغل داشته باشم، شغلم رو به حدی برسونم که بتونم در یک حد اقلی که زندگی زناشویی نیاز داره به اصطلاح زندگیمو شروع کنم و ادامه بدم. بعد در خلال او و در کنار او در وقتهایی که فرصت میشه ما بیایم چیکار بکنیم، ما بیایم درس بخونیم، رشد علمی پیدا بکنیم. مردم ما اینجوری نیستن، مردم معمولا همه چیزو هم با هم میخوان. یعنی مثلا یه دختر، مثلا یه پسر، مثلا فرض بفرمایید زن رو میخواد، بعد شغل خوب هم میخواد داشته باشه، تحصیل دانشگاهش هم باشه، خونهش هم باشه، نمیشه اینجوری. شما اگر توقعها واقعا تو زندگی شهری، به خصوص زندگی ایران، تو زندگی ایرانی توقع بخواد، این نوع رژیم گذشته اینجوری بار آورده هستن مردم رو. شما 6 میلیون بشکه در روز مثلا نفت ببرن، ما الان تو 17 سال هیچ روز 6 میلیون بشکه صادر نکردیم، اصلا تولید نکردیم. اون روز 6 میلیون بشکه برمی داشتن میبردن، طبیعی بود 6 میلیون بشکه میبردن، خب همه چی هستش فراوون هست در حال، چون نفت رو 30 سال بعد تموم میکردن، بعد میومدن تلفش در میبردن سر ما. اصلا اینجوری بار آوردن مردم. شما تو اروپا برید مردم اصلا اینجوری نیستن، در کشورهای آسیایی، در خیلی کشورهای اصلا مردم اینطوری زندگی نمیکنن، خیلی به اصطلاح از وقتشون نسبت به وقتشون تنظیم میکنن با سختی. اصلا این رفاهی که تو ما تنوعی که تو زندگی ما هست خیلی از کشورها ندارن، اصلا اینجوری نیستش. ما انتظار داریم خب درس دانشگاه آزاد بخون. دانشگاه آزاد یعنی چی؟ یعنی شهریه دیگه، اصلا اسم دانشگاه آزاد میاد، دانشگاه آزاد با نرخ آزاد. بعد مثلا یه همچین چیزی، یه پول خیلی فراوان، بعد میخوام خب ازدواجم بکنم، همه رو با هم میخوام و این خب شدنی نیستش، شدنی نیستش. حالا ما میتونیم یه ذره همت بیشتری بکنیم، خب کنکور دولتی شرکت بکنیم، وقت بیشتری بذاریم برای اینکه کنکور دولتی شرکت بکنیم. چه اشکال داره که این نفر تلاش بیشتری کنه، شاید در دانشگاه دولتی قبول شه. نگیم حالا حجم به اصطلاح تعداد داوطلبا خیلی زیاد هستن، رقابت فشرده است، هر چی باشه کسی درست درس بخونه میتونه راه پیدا بکنه. امسال نشد، سال بعد میتونه. من خودم دانشجو دانشگاه آزاد بودم، بعد یکی دو ترم خوندم رها کردم، گفتم که باید برم دانشگاه دولتی. تلاش کردم، خیلی وقت گذاشتم برای مطالعه، البته خب مطالعات قبلی هم داشتیم ولی خب کندیم، من خیلی از مسائل کندیم، حتی مرخصی هم گرفتم از محل کارمون. یک ماهی صبح تا شب من یادمه 12 ساعت مثلا درس میخوندیم که مثلا بریم دانشگاه دولتی. خود ما هم همینجوری بودیم. خود ما وقتی ازدواج کردیم خب نیاز احتیاج به ازدواج داشتیم. من 19 سالم بوده ازدواج کردم، بعد از نظر به اصطلاح احتیاج به استقلال داشتم در محیط خانواده و به اصطلاح میخواستم که برنامه‌ریزی دقیق کنم برای زندگی خودم، احتیاج داشتم که حتما مستقل باشم. به خاطر این احتیاج به استقلال تصمیم گرفتم که ازدواج کنم. خب یه شغلی پیدا کردیم و بعد با واقعا حداقل حقوق، خیلی کم واقعا. من یادم میخواستم برم خواستگاری، رفتم خواستگاری، پول نداشتم، یه دونه یک ریالی نداشتم که بریم مثلا شیرینی چیزی بخریم. به بابا منم روم نمیشد بگیم که بابا مثلا ما پول نداریم. رفتیم به این رفاق، گفتیم بابا یلا بجرم یه کاری بکن. گفت تو برو خواستگاری و میرسونم. ما رفتیم اونجا، ادای دامادار رو در آوردیم، خلاصه خواستگاری اینا. بعد دیدیم بنده خدا در زد و خلاصه چیک و فرستاد تو و اینا، خلاص آبرو ما رو خریدن. دفعه بعد می‌خواستیم بریم، گفتن که بابا مثلا خب حالا شما شیرینی می‌خواید بخورید حلقه باید داشته باشید، حالا اینم زد میشه مشکل درست برای ما زد کنندم برادر خانوممونه. از خانم خدمتتون که گفتن که خب یه حلقه باید بگید، دوباره در خانوم رفیقمون زدیم بابا بیاد حلقه بخریم، ما پول نداریم میشه دوباره. خلاصه از اون قرض گرفتیم، ما اینجوری زندگی شروع کردیم، یه خونه خیلی کوچیک. یادم یه زمان ما توی اتاق 18 متری من و برادرم دوتایی با زن و بچه زندگی میکردیم، 18 متر نصف کرده بودیم، یه کمد گذاشته بودیم بینش، اون ور کمد ایشون و زن و بچه زندگی میکردن، این ور کمدم ما زندگی میکردیم. ولی خب باید برنامه ریزی کرد. سال سوم و چهارم نظری رو همون موقع خوندیم، در حالی خب گرفتار جنگم بودیم. بعد تو همون دوران جنگ وقتی گذاشتیم برای کنکور شرکت کردیم، دانشگاه قبول شدیم، 5 سالم درس دانشگاه خوندیم، تازه درسای حوزه و کلاسای اینجا و کلاسای علمی و فعالیت‌های مجتمع و خیلی چیزهای دیگر رو هم، یا مرکزی که قبلا من مدیرش بودم، یکی دو تا مرکز رو، همه رو باید با تنظیم وقت این کارو می‌کرد. تنظیم وقت، برنامه‌ریزی و به اصطلاح از کارهای اضافه زدن خیلی اهمیت داره. باید توجه بکنید. هر وقت رسیدیم آدم لازم نیست که حالا حتما هم اول دانشجو باشه بعد مثلا بخواد فرض بفرمایید اینو حفظ بکنه اونم حفظ بکنه اونم حفظ بکنه، نمیشه دونه بدونه. ولی اگر آدم برنامه ریزی بکنه، همت بکنه، میتونه برسه به این وضعیت و تلاش بکنه. لازم نیست انسان به حرام بیفته و با توکل به خدا، استمداد از خدا، دونه دونه مشکلات حل میشه. ولی باید توقع رو از زندگی پایین آورد، واقعا خودمون از خانوادهمون کم بکنیم، باور کنیم که میخوایم زندگی کنیم برای ارزش‌های متعالی. و خب تو اینجا سختی‌های زیادی هم داره. خیلی مسئله توقع دخترها و پسرها مشکل ساز هستش برای ازدواجشون. و الا همین که شما ایشون میشه منظورم زندگی ساده هستش، اگر کسی واقعا دنبال زندگی ساده باشه، واقعا میشه با کمترین شرایط انسان تشکیل خانواده بده و اوقاتش رو بگذرونه. این خیلی اهمیت داره. جلسه که یه جوانی رو مسجد دیدم، گفتم خدمتتون، مثل این که کلاس پنجم بودش، گفتم بهتون کلاس پنجم بود، دو سه سال پیششون کلاس پنجم بود، دو سال یا سه سال پیش. بعد الان دیدم که کاغذ بعدی کنکور دستش، دفترچه کنکور. یک مرد 40 ساله، یه سپاهی پاسدار 40 ساله و خب زحمت کش. گفتم چطور 8 سال تو این دو سال خوندی؟ گفت تو یه جلسه یه جا رفته بودیم به بنده خدای خیلی پول کهلونی دادن، من اعتراض کردم، گفتم بابا ارزه داشته درس خونده. گفتم خب بابا دیگران هم که همین کارو دارن میکنن، حالا صرف اینکه مدرک ندارن باید بهشون حقوق کمی مثلا بدید. اینا رفتن جبهه زحمت کشیدن، وظایفشون رو انجام جبهه رفتن، میتونستن بشینن درس بخونن. گفتن نه بابا چی میتونستن درس بخونن، اینا ارزه داشتن که درس خونده. خب واقعاش هم خیلی بده آدم ارزش ها رو ملاک رو چی قرار بده. گفت من خیلی به هم برخورد، گفتم حالا که اینجوری هست بهتون نشون میدم عرضه درس خوندن یعنی چی. خلاصه تقریبا دو ساله هر ترم شرکت کرده و هی تحصیلاتش بالا که اضافه کرده، خیلی عالی اومده بود بالا، خیلی عالی. همت آدم باید بکنه، وقت باید بذاره. ما بخوایم بشینیم پای تلویزیون مثل مردم که عادت دادن با 5 تا کانال، 4-5 تا کانال، هر کدومشم چند تا سریال داشته باشه و نمیدونم بخوایم بشیم اینا رو تعقیب کنیم، فوتبالا رو تعقیب بکنیم و نمیدونم کمدی رو ببینیم و چیکار بکنیم، نمیشه اینجوری. اگه کسی بخواد باور کنه زندگی جدی باشه، نمیشه. باید به سراغ وقتش رو خوب تنظیم بکنه، واقعا خودش رو باور کنه، تنظیم وقت بکنه، پیگیر باشه، سخت کوش باشه تا ان شاء الله موفق بشه تو اینجا. مفهوم بلوغ اقتصادی چیست؟ چه زمانی میتوان با اتکا به حداقل آن در جهت ازدواج اقدام کرد؟ بلوغ اقتصادی یک توان اولیه‌ای هستش برای کار و در آمدن یک حداقل درآمد و به دست آوردن یک حداقل درآمد برای گردوندن زندگی. و اینو بهش میگن بلوغ اقتصادی. این هم بهشون میگن، به قول معروف میگن که اصلا از شرایط مرد این هستش که قرضمند باشه، مثلا با قسط شروع کنه و با قرض شروع کنه.
اینجوری هستش. آدم خود روحش رو آدم نباید معطل بکنه به هوایی که حالا من بخوام برسم به شرایطی که اون تو اون شرایط دیگه همه مشابه هر چه بعد دارم ازدواج کنم. نه، این معطلی که هستش خیلی ضرر میرسونه به انسان، خیلی آسیب میرسونه. انسان اینجوری زندگی بکنه خب خیلی با آرامش بیشتر، با روح آرامتر تلاش بکنه که خودش رو به یه وضعیت مناسبتری برسونه. الان هم شرایط خوب گذاشتن، مثلا یه وامهایی میدن، به حال یه کمکهایی میشه و فقط اینکه انسان انتظارش رو کم بکنه. ولی خب بعضی هستن اینو ندارن، مشکل دارن. مثلا فرض بفهم الان وقت سربازیش هسته، تو سربازی میخواد بره زن بگیره، باباش وضع مالیش خوب نیستش، عرض کنم خدمتتون که خیلی مشکلات اینجوری داره، نمیشه دیگه، واقعا خب سخت هستش، باید به حال بتونه زن بچه‌شو اداره بکنه. بعضی که دیگه واقعا شورشو در آوردن، یعنی بعضی آقای میرن خواستگاری، بعد میگه که من درس میخونم، من دانشجو هستم درس میخونم، کارم نمیخوام، زنم میخوام. بعد خب حالا مثلا انتظار داره حالا یا بابای کمک بکنه، یا پدر زنه کمک بکنه، یا مادر زنه کمک بکنه، که مثلا میخواد حتی خب خانواده ها باید کمک بکنن، حتما خانواده ها پدر مادر ها باید تو مراحل اولیه کمک بکنن، نیاز هست واقعا در ازدواج خیلی از جوان ها باید اونها مایه بزنن از خودشون، ولی خب حاضر نیستن خودشون وقتی بگذارن برای درآمدشون. یا شغل هایی که الان تو جوان ها تقسیم میشه اینجوری هست، معمولا همه شغل های اداری و دفتری و پشت میزی میخوان و میخوان که اینم زیاد باشه حتما برسونشون، تلاش نمیکنن برای جذب روز. من طلبه هایی رو میشدم با اینکه آدم های فاضلی بودن، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه شوخی نیست، یه همچون شخصیت علمی میگفت من به خاطر فقر مادی 10 سال رفتم عملگی و کشاورزی و این ور اونور تا مثلا فقر ما بتونیم در بیاد. و طلبه های زیادی دیدم که تابستون وقت تعطیل میشن میان عملگی، طلبه از فاضله، یعنی خیلی اهل علم هست، خیلی کار کرده، خیلی به اصطلاح تلاش کرده، آدم واقعا ارزشمندی هست از نظر علمی، با سواد داره، خوب میکرد کم نمیده. امیرالمومنین علیه السلام همینطور کار میکردن، زحمت میشن از بدنشون. ما اما انتظار داریم که وقتی میگیم میگه کار نیست نمیتونیم، واقعا اینجوری نیستش. اگر بخوایم تلاش بکنیم میتونیم. انتظار داریم که مثلا حالا حتما به حال جامعه بد جوری داره دیکته میکنه، اومدن استاد بسیار